بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در احادیث استصحاب بود، رسیدیم به حدیث پنجم در باره یوم الشک، ماه مبارک رمضان. حدیث 13 باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان بود. راوی حدیث علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا. سوال از یوم شک کردم، روزه بگیرم یا نگیرم. فکتب، در جواب این چنین نوشتن: الیقین لا یدخل فیه شک، یقین شک داخلش نمی شود. سم لرؤیت و افتر لرؤیت. بحث در این بود که آیا این حدیث دلالت بر استصحاب دارد یا معنی دیگر. 5 معنی برای حدیث بیان شد. 3 معنی ضعیف است و قابل توجه نیست که در بحث قبل به اون اشاره کردیم. مهم این 2 معنی است که باقی میماند. ببینیم حدیث ناظر به کدام یک از 2 معنی است. معنی اول استصحاب، که الیقین لا یدخل فیه شک، معنیش لا تنقض الیقین به شک بوده باشه، استصحاب. دوم هم این است که یه قاعده یقینی در باب هلال و ماه رمضان رو داره بیان میکنه و میخواهد بفرماید ماه رمضان یه ماهی است که باید با یقین انجام بشه، و همچنین افطار یوم الفطر اون هم با یقین باید باشه. نه روزه رو بدون یقین می شود گرفت و نه افطار بدون یقین، که نه یه قاعده یقین خاصی است در باب هلال، هلال رمضان و هلال شوال، صوم رمضان و افطار عید. یه قاعده یقینی است و کاری هم به استصحاب نداره. آیا معنی اول است یا معنی دوم؟ گفتیم مرحوم محقق ناهینی، مرحوم آقای آخون، اینها طرفدار معنی دوم شدن خلافند شیخ. مرحوم آشمند حسین اصفهانی هم دیدم، ایشون هم در نهایت الدرایه تقویت میکند کلام مرحوم آخوند را. ایشون هم حدیث را از باب استصحاب بیرون میبرند. حالا ببینیم مؤیداتی که برای تقویت قول دوم گفته شده چی هست. اونهایی که میگن این دلالت بر استصحاب ندارد، چه شواهدی ذکر کردن؟ در اینجا 3-4 شاهد است که از مجموع کلمات مرحوم آخوند و مرحوم محقق ناهینی و مرحوم آشمند حسین اصفهانی، و از مجموع این کلمات من جمع‌آوری کردم، شاید بعضیش هم اضافه باشه. مؤید اولی که از کلمه لایدخل، لایدخل با لاینقض فرق داره. استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، این میگه الیقین لا یدخل فیه شک. فرق است بین معنی دخول و معنی نقض. معنی نقض مناسب استصحاب است نه معنی دخول. بنابراین این رو حملش کردن بر معنی استصحاب مناسب نیست، بلکه باید به همون قاعده یقین باب رؤیت، باب رؤیت هلال هم کنیم. این مناسب اونه. الیقین یعنی صوم رمضان، لا یدخل فیه شک. الافطار یقین، افطار روز عید، لا یدخل فیه شک، یعنی با شک انجام نمی شود. این مناسبه همین قاعده یقین باب رؤیت هلاله، نه مناسبه باب استصحاب هست. بله نقض خوب میده. همینه میگن این مناسب اون قاعده معنی دوم است. اونی که مدعا همین است، اون دلیل این است، اون چه مناسب است با باب استصحاب این است که یقین رو با شک نشکن، یعنی دست از دامن یقین به وسیله شک بر ندار. این نمیگه دست از دامن یقین به وسیله شک بر ندار، این میگه چیز یقینی رو نباید با شک انجام داد. صوم رمضان یقینیه، با شک انجام نمیشود. افطار عید یقینیه، امر یقینیه، با شک انجام نمیشود. این مناسب معنی دوم است، نه مناسب معنی اول. و اما حالا اجازه بدید آهسته آهسته ببینیم چه میشه. اما نه علا کلا حاله این نشان میدهد که هست. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، حالا میرسیم بهش. و اما دومین معید احادیثی است که در باب 13 وارد شده، ببخشید باب 3 از همین ابواب شهر رمضان. بعضی احادیثش گفتیم، حالا بعضی از احادیث دیگر هم که روش تکیه شده عرض کنم. حدیث 6 این باب، 6 باب 3 عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال صیام شهر رمضان بالرقیه ولیس بالظن. این حدیث خوبیه، حدیثیست که مرحوم محقق اصفهانی هم ظاهرن روی این حدیث تکیه کرده است. ببینید صیام و شهر رمضان به رؤیه ولیس بالظن، هیچ کاری به استصحاب نداره. میگه ماه رمضان باید دیده بشه، با ظن و گمان و اینها انجام نمیشه، چیزی نیست که بشود با ظن و گمان انجامش داد. هیچ اصلا لحن استصحاب نیست، بلکه لحن همین است که ماه رمضان صیامش باید با مشاهده انجام بشود و چیزی که با گمان امثال اینها انجام بشود نیست. پس اون چیزی که باید یقین باشد چیه؟ ماه رمضان است که باید یقینی بوده باشه، نه ماه شوال، ببخشید نه ماه شعبان که بگین ماه شعبان یقینی بود لا تنقض به شد. بگه نه، ماه رمضان باید یقینی باشد، ماه رمضان باید یقینی باشد، نه این است ماه شعبان یقینی بود لا تنقض یقین به شک. نه، یقین به ماه رمضان لازمه. بنابراین این همون قاعده یقین رو داره در واقع بیان میکنه که یجب الیقین به شهر رمضان، نمیگه یقینی که به شهر شعبان داشتی لا تنقضا به شهر، اینو نمیگه. مفهومش کاری نداره، منطوق ما داریم میگی. منطوق این است، یقینی که ما در اینجا داریم بحث میکنیم یقینه به شعبان نیست، یقینه به چیه؟ یقینه به رمضانه. پس یقین یعنی یقینه به ماه رمضان، نه یقین یعنی یقینه به ماه شعبان داشتی لا تنقضا به شهر، اینو نمیگه. حدیث اون قصر یقین آخر که تو روایت نداره، تو روایت یقین داره، اون قصر نداره. حالا دقت کنید، و همچنین حدیث 11 عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی کتاب علی علیه السلام صم لرؤیته و افطر لرؤیته و ایاک و شک و ظن. میگه یقین پیدا کن اون وقت روزه بگیر، به ظن و شک و امثال ذالک عمل نکن. پس اون چیزی که لازم است یقین بهش پیدا کنی ماه رمضانه، نقطه مقابلش شک در ماه رمضانه. کار به یقین ماه شعبان نداره که لا تنقضوا، صحبت یقینه به ما شعبان نیست. استصحاب میگه یقین یقینه به شعبانه، لا تنقضوا به شهر. این میگه من کار به یقین شعبان ندارم که بگم لا تنقض یقین شعبان رو به شهر. من میگم اون چیزی که لازم یقین داشته باشی یقینه به ماه رمضانه، شک به درد ماه رمضان نمیخوره، یقین به درد ماه رمضان میخوره. بنابراین یقین شک همه محور ماه رمضانه، به خلاف قاعده استصحاب که محور یقین شعبان است و شک در رمضان. خوب دقت کردید، روی استصحاب محور یقین به ماه شعبان است و شک در رمضان لا تنقضه، اما روی معنی دوم محور یقین به ماه رمضانه و شک در ماه رمضان. حالا ما باشیم این روایت مناسب کدامه؟ مناسب معنی دومه، محور یقین به رمضانه. محور این از شک به رمضان کافی نیست، معنیش اینه. اما به خلاف لازمه کاری ندارم، متن حدیثو بگیریم کدامه؟ آیا یقین و شک؟ یقین به شعبان است، شک در رمضان با تنقض یقین به شک؟ یا متن حدیث میده یقین و شک، یقین و شک مال رمضانه، رمضان باید یقینی باشه، شکی نباید باشه. لوازمو بذار کنار، اگه تو متن بریم ظاهر متن این آیون میگن همینه. یقینه به شعبان نداره، چون نباید کجاش داره؟ سم لرویته، رویت یعنی یقینه به رمضان. خیلی خوب، شعبانی آقا تو این نیست، شما لوازم هی میگیرید، متن رو بگیرید علیکم بالمتون لا بالحواشی. مرد میگوید عبارت است از یقین به یقین رمضان، بنابراین لا تنقض یقین به شک که میگه یقین شعبان رو نقض نکن به شک در رمضان، این بیگانه است از این حدیث. حدیث یقین به رمضان میگیره، نه یقین به شعبان رو نقض نکن. اجازه بدید، این حدیث چندم بود خوندم؟ 11. و اما حدیث 16 شاید از همه اینا واضح تر باشه. عن ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان الخزاز عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ان شهر رمضان فریضتون من فرائض الله فلا تعدو به تزنی ماه رمضان فریضه خدایی، فریضه خدایی با یقین باید انجام داد، نباشه. این معنیش نیست یقینی که ما دنبالش هستیم یقین رمضانه. هرچی تو این روایات یقین هست، یقین به ماه رمضانه. یا اگر آخرش رو هم بگیرید، یقین به یوم العیده. نه این است یقین به ماه شعبان رو میخوای استصحاب کنی بیاوری. اگر خلاصه کنم در دو جمله، اگر شما حمله بر استصحاب کنید، یقین برمیگرده به یقین شعبان، شک در رمضان استصحاب. اما اگر به حرف مرحوم آخوند و مرحوم آقای ناینی و مرحوم آشمان حسین اسمانی بر این بخواد حمل کنید، یقین برمیگرده به رمضان. حالا این سه روایتی که خوندیم در کنار اون روایت مورد بحث که قرار بدیم، آیا از اینها استشمام چی میشه؟ یقین یقین به رمضان مراده، یا یقین یقین به شعبان لا تنقض به شک؟ ظاهر این روایات این است محور یقین باید ماه رمضان باشه و نمیشه ماه رمضان محور شک باشه. کار به ماه شعبان لا تنقض به شک نداره. این حرف نیست که این آیه میزنن قرینه دومی که هست. یقین به ماه رمضان پیدا نکردین، روزه نگیر، صحبت استصحاب نیست. شرط ماه رمضان یقینه، حاصل نشد شرط حاصل نشده، هیچ کار به استصحاب نداره. ببینید آقا، ماه رمضان اینا ذهنیات خودتون هم به بر روایت نکنه. شارع مقدس گفته ماه رمضان مشروط به یقینه، شرط حاصل نشد روزه نگیر، شرط حاصل نشد روزه نگیر. ماه رمضان، صوم رمضان مشروطون به یقین. فعلاً عدم الشرط ان عدم المشروط، شرط از بین رفت، مشروط هم از بین میرود. دیگه استصحاب میکنیم و حالت سابقه میکشیم، صحبت حالت سابقه نیه، یه شرطی داره، این شرط باید حاصل بشود. و شاید این رو هم اضافه کنم در اینجا که این شرط از قرآن مجید هم احتمالاً کسی استفاده کنه، از آیه سوره بقره، احتمالاً آیه 184 یا 185 سوره بقره است. و من شهد منکم الشهر فلیصمه. بله، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. این من شهد رو دو تفسیر برش کردم. ببینید تفاسیر رو، یه تفسیر من شهد منكم الشهر فليصمه یعنی من شهد فی البلد، یعنی من کان حاضرن مقابل مسافر. من شهد منكم الشهر یعنی من کان حاضرن بلد، شهود به معنی حضور در بلده. اگر این باشه ربطی به بحث ما نداره. زیر آیه هم بله نقطه مقابلش هم مسافر میگه و من شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. این ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه که شهود در اینجا به معنی حضوره. ولی خب شهود به معنی حضور در بلد آمدن، خود این یه معنی خلاف ظاهری هست. به قرینه زیل روایت اونهایی که گفتن تقریبا. اما یه تفسیر دیگر هم هست برای روایت. بله، شهده شهد المصر، شهد الوطن، یه همچین چیزی باید بید. وشهای تفسیر معروف همین تفسیر اوله، ولی خب تفسیر دومی هم هست. شهد منکم الشهر معنیش این است که هلال رو به طور قاطع ببینم. شهود به معنی مشاهده، مشاهده شهر به معنی رؤیت هلال است. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، اصلا شرط است در ماه رمضان شهود هلال. پس بگیم قرآن هم همین حرف روایات میگه، میگه ماه رمضان مشروط به شهود هلال است، به مشاهده هلال است، اگر نبینی ماه رمضان واجب نیست. ولی خب چون آیه دو تفسیر دارد، ذیل آیه با تفسیر اول بیشتر میخوره، ولی کلمه شهود با تفسیر دوم بهتر میخوره، احادیثی هم که در ذیل آیه آمده از ائمه علیهم السلام معنی اول رو تعقیب میکنه، شهده به معنی حضور بلد است، شهده به معنی حضور بلد است، و من شهده من کنم شرف الیسور. بله، من خب معنی دوم هم در آیه با کلمه شهود مناسبه. حالا ما میگیم حدیث آیه بینابین یحتمل المعنیین، هر دو مراد بودن قرینه میخواد، ما نمیگیم محال استعمال لفظ در اکثر از معنی، میگن چه مانعی داره باشه، مانعی نداره، قرینه میخواد، آیا قرینه از خارج داریم که هر دو مراد است؟ نمیدیم. حالا کل حال خواستم یه اشاره ایم به آیه کرده باشم که آیه هم تا به دو معنی داره، یه معنیش تطبیق شدن بر همین قول مرحوم آقای آخوند و همراهان ایشون است و خلافاً به قول مرحوم شیخ. خب تا به اینجا چند تا، حالا دیگه آیه رو خیلی نمیشه روش تکیه کنیم، چون آیه واقعاً محتمل المعنی معنیه. تا اینجا چند تا قرینه برای قول مرحوم آخوند کردیم؟ دو تا قرینه. بله، یکی خود قرینه لایدخل، مسئله دخول که مناسب معنی دوم نه معنی اول، دوم هم این روایات و آیه، همشو یک قرینه قرار میدیم، آیات و روایات و آیه. و اما قرینه سوم که بعضی روش تکیه کردن، تفریعی است که امام میکند. خوب دقت کنید، یه مقدار قرینه دقیقه. در حدیث مورد بحث ما اینه: الیقین لا یدخل فیه الشک صم للرؤیه و افطر للرؤیه. این تفریع صم للرؤیه و افطر للرؤیه، آیا این تفریع مناسب معنی اوله یا مناسب معنی دومه؟ آقایون میخوان بگن مناسب معنی دومه، یعنی مناسب اون معنی یقین به هلال، نم استصحاب. چرا؟ برای این که اگر این تفریع بر استصحاب بود، باید به صورت منفی بگوید، باید به صورت منفی بگه، بگه لا تصم قبل الرؤیه، لا تنقض یقین به شک، لا تصم فی حال شک، باید لا تصم بگه، بگه یوم شک رو، نه اینکه بگه افتر لرؤیه. ولی این لازمه اونه، ولی اونی که متن قاعده استصحابه، خوب دقت کنی در زمان، اونی که متن قاعده استصحاب است، ماه شعبان بوده و شک دارم در دخول ماه رمضان، نتیجه چیه؟ لا تصم یوم شک، منفی. اما این نمیگه فلا تصم، میگه صم للرؤیه، صم للرؤیه. این تفریع رو اینطور میکنی، این مناسب چیه؟ مناسب معنی دوم است که یقین به دخول شهر لازم است، فصم للرؤیه، شهر یقینه، ماه رمضان باید یقینی باشه، فصم للرؤیه. و ها کزا آخر ماه، دقت کنید، آخر ماه، آخر ماه استصحاب ما میکنیم بقای رمضان، اگر استصحاب باشه باید بگیم آخر ماه چکار کن؟ یقین ماه رمضان داشتی، شک داری ماه رمضان گذشته، پس چکار کن؟ یوم شک؟ صم، صم باید بگیم، افطر نباید بگیم، این میگه افطر، اون ولیشو میگه. نمیگه سم یوم شک فی آخر رمضان، میگه افتر در رویه. سمو نمیگه، سم لازمش تفریع بر استصحابه، اما افتر تفریع بر قاعده یقینه، مناسب قاعده یقین. پس این دو تا تفریع، یکی سم لرؤیه، دومی افتر لرؤیه، این دو تفسیر، دو تفریع مناسب قاعده یقین است، نه مناسب قاعده استصحاب. اگر قاعده استصحاب می بود باید بگه لا تصم قبل الرؤیه، قبل الرؤیه، ولا تفطر قبل الرؤیه. شما میگین آقا این لازمه اونه، بسیار خوب. من میگم این لازمه رو کار نداشته باشیم، متن رو کار داشته باشیم. متن مناسب قاعده استصحاب، این مناسب اون قاعده یقینه، باب هلاله. متن مناسب قاعده یقینه، باب هلاله، نه مناسب قاعده استصحاب. انسب بفرمه شب او بگید مناسب اون است، مناسب اون است، انسب بینه، بازم همون است. چه علی خواجه و چه خواجه علی. بسیار داستان اون آقای هست که اون بالای طبقه بالای امارت نشسته بود و در پوستین خودشو پیچیده بود، از اون بالا افتاد پایین. سوال کرده آقا چی شد؟ گو آقا پوستین افتاد. گفتن شما چی تو؟ گفت منم داخل پوستین بودم، پوستین افتاد، اندم نافت شد. خواهیم برمیگرده این که من افتادم، چه تفاوتی؟ حالا و اما چهارمین معید این است که ما اگر معنی دوم رو بگیریم، یقین به معنی یقین، خوب دقت کنید چهارمین معید رو میگم، اگر معنی دوم رو بگیریم یقین به معنی یقین، الیقین یعنی یقین به ماه رمضان، لایت خود در یقین شک، یقین به معنی یقین. اما اگر حمله بر قاعده استصحاب کنیم، یقین به معنی متیقن میشه. الیقین یعنی یقین به ماه شعبان، یعنی ماه شعبان لایدخل فیه شک، یقین به معنی متیقن. در استصحاب متیقن نقض نمیشه، نه یقین. استصحاب وقت میگیم لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الیقین به چی؟ به وضو. مثلا وضو رو به وسیله شک نقض نکن. در واقع در باب استصحاب ولو یقین و شک در صحنه، ولی یقین و شک اشاره به متیقن و مشکوکه. اما در این قاعده یقین نه، میگه اصلا شرط ماه رمضان یقین به رؤیت است، یقین نمتیقن. پس مما یعید المعنى الثانی انه علی المعنى الثانی الیقین به معنى الیقین، و اما علی الاستصحاب الیقین به معنى المتیقن. خب این آخرین دست و پاهایی است که انسان میتواند برای قول مرحوم آقای آخوند و بزرگان دیگری که با ایشان هم صدا شده اند بر علیه شیخ و بر ضد کلام شیخ بیاورد. بگیم منا منا، از این طرف و از اون طرف ما میتوانیم تقویت کنیم قول دوم را و حدیث را از قول از باب استصحاب به کلی بیرون برانیم. ولی در مقابل تمام این معیدات ما ممکن است کسی برخیزد و جواب بده، بگه دونه دونه این معجزات جواب داره و حق با شیخ است. روایت استصحاب رو میگوید، نان چه شما میگید. و خلاصه و اصاره این است که اصلا تضادی بین اینی که شما میگید و استصحاب نیست، اینا لازم و ملزوم یک نگرن. شما از اول آمدید یه تضادی بین این دوتا انداختید، یا استصحاب مراد است یا این، اصلا هر دو برمیگرد به یه مطلب. وقتی استصحاب حجت شد لازمش این است ماه رمضان بالقطع ثابت بشه، وقتی استصحاب حجت شد لازمش این است ماه شوال بالقطع ثابت بشه. اصلا اینا با هم منافات نداره. شما خیال کرد اینا دو معنی متباینه؟ اصلا از اول اون چیزی که باعث اغفاد ما میشه در فهم معنی حدیث این اسما دو معنی متباین بذاریم مقابل حدیث و بگیم این مراده یا اون مراده. اگر دیدیم نه این دو حدیث از زیر با هم ارتباط، این دو معنی از زیر با هم ارتباط دارن، این دو معنی متباین نیست مقابل هم بذاریم یا این یا اون، اینا لازم ملزوم یک دیگر هم. و تعبیرات گاهی این ورشو میگه گاهی اون ورشو میگه، این اصاره ای بس. اما شرح شده قدر شرح مطلب اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، اصل مصد اینجا نیست. حالا از اما معید اول که گفتید لایت خلو با لیم قضو فرد لاتن قضو یقینه به شک، این غیر از لایت خلو هست. ما میگیم این لازم مجموع همه نقض به معنی گشوده شدن گره، انشاءالله مفصل میرسیم، یا گشوده شدن به قول راغب در مفردات گشوده شدن گره های دیوار یا گره های حبل. عقد البنا او عقد الحبل، باز که بشه گره بنا چیه؟ این پایه هاست، پایه ها این گره های بنا هست، ساختمانی یا گره های حبل تناب. بازش کنن اینا رو میگن نقض. در داستان خضر و موسی یادتون هست، فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض، دیوار میخواست بشکافه ازم. خب وقتی دیوار شکاف پیدا کرد آب باشه واردش میشه، یدخلو فعل ما، لازمه شکافته شدن جدار ینقض میشکافه، خب لازمش این است آب باشه واردش میشه، خاک باشه واردش میشه. این دخولی که در این حدیث است لازمه نقضه، نقض لازمش دخوله، جدای از هم نیستن. شما این دوتا معنی مقابل هم انداختی، ما به سر دو راهی گذاشتی، یا این راه یا اون راه، یا این یا اون نداره. کل نقضن لازمش این است وقتی نقض کرد شک خاطیش میشه، مثل دیواری که شکسته به وسیله حمله آب، آب خاطیش میشه داخل در اون شکاف دیوار میشه. این لایت خلوفی شک یعنی لاین قض، نقض که شد لازمش دخول شک است به یقین. و اما اجازه بدید حالا دندان بر جگر بذارید، همونطور که اون چهار معید و دندان بر جگر گذاشتید و شنیدید، حالا دندان بر جگر بگذارید جوابش بشنویم. و نه من اون وقت اختیار کردم نه اختیار نهایی الان میگم، نتیجه رو آخر کار بگیریم ببینیم چیه. و اما بله نقض یعنی شما از روی میل مبارکتون میگی نقض اینه. من از لغت دارم میگم، معلوم آخون ارباب لغت نیست، من از متون لغت میگم. نقض یعنی نقطه مقابل ابرام، یعنی گشودن عقد، عقد البنا و عقد الحبل. اینا سماییه، اینا اجتهادی نیست. آقا اجازه بدید من این دیگه هر چی میخواد باشه. ماده نقض رو داریم میگم. آقا جان شما عرض منو دقت کنید، بنده میگم مسئله نقض راغب در مفردات میگه ان نقض و خلاف و عقد البنا او الحق، اگر عقد بنا یا حبل رو بشکافند این میگنش نقض، نقض عهد اون گره رو باز کنن. من میگم این لا تنقضانه. آقا من بحثم در آیه نیست، شما اشکال در آیه دارید بذارید جدا، بحث در آیه نیست، بحث در معنی لغویه. معنی لغوی یعنی گره رو باز کردن. گره رو که باز کردن خب اون شک آتیش میشه دیگه وقتی باز شد. اینو شما شک دارید یا بحث در آیه دارید؟ بحث در اینه تاجه دارید. خلاصه دقت کنید در زمان عرضم این است که اصلا شما آیه معید آیه داریم لا تنقض الایمان بعد توکیدها همه اینها رو داریم، ولی یرید ان ینقض فاقامه اینا من میگم منهای آیه معنی لغوی گره باز کردنی، باز که کردن ید خلوی شر اینا لازم ملزومه همن، دخول شک در یقین لازمه نقضه، جدای از نقض نی، اون جان مطلب اینه. شما میدید روی فروع مسئله، من میگم اصل مسئله اینه، این جواب اول نمیشه نقض باشه دخول نباشه، مگر امکان داره؟ و اما معید دوم دقت کنید، و اما اجازه بدید من معید دومم جوابش معلوم بود، عرض کردم اصاره همون لازم مظلوم بودم. امام علیه السلام می فرماید الیقین لا یدخل فیه شک، درست؟ روایات دیگرم میگه لا تعذب تظنی، ماه رمضان فریضه الهی است، باید به یقین باشه، به تظنی نیست. خب این لازمه استصحابه، استصحاب لازمه شیه شهر رمضان لا یکون به زن، چرا؟ چون استصحاب میگه اون قضا به یقین آخر، اینا لازم منظوم همه. این که میگه ماه رمضان لا یکون به تظنی، به ظن و گمان نیست، این لازمه استصحاب. شما چرا اینو مقابل استصحاب قرار میدی؟ به ما میگی یا اینو بپذیر یا اونو بپذیر، ما هر دو نمیپذیریم، اصلا هر دو لازم منظوم همه. پس این چند تا روایت، بله این چند تا روایتی که شما خوندی در بد به نظر چیزی به نام قاعده یقین به نظر میرسه، اما وقتی میذاریمش کنار روایت 13 که روایت علی ابن محمد قاسانی بود، میبینیم یک پلی در میان این روایات زده میشه و اون پل استصحاب است که با یقین همه با هم مربوط میشن، همه یه مطلب رو دارن بیان میکنن. و ها کذا معید سوم میگی چرا اینطور تفریح کرده؟ میگم برای اینکه این تفریح هم لازمه استصحاب دیگه، وقتی که میگه لا تنقض الیقین و شر لازمش سم لرؤیا و عهد لرؤیا، اینا لازم منظوم همن، گاهی این طرف و گاهی اون طرف گرفته. حالا شما میگه انسب است اون تفریح با قاعده یقین، خیلی خوب، انسب که ظهور درست نمی کنه، صحبت این است که اینها لازم ملزومه یک دیگر هست. و اما از حریت کافی نیست، باید ظهور عرفی باشه به طوری که دومی خلاف ظاهر بشه، یعنی طوری بشه که عرف بگه خلاف ظاهره. مجرد از حریت کافی نیست، این یه درجه از ظهور داره 20 درجه، اون 21 درجه فایده نداره، باید چنان بشه که این خلاف ظاهر بشه، معیار احد و ما ظاهر و الاخر خلاف ظاهر، و ادا ظاهر از هر که بر نگرده به ظاهر خلاف ظاهر معیاری. و اما چهارمی، اجازه من چهارمی رو بگم، و اما چهارمی گفتیم اونجا یقین، اونجا متیقن، بنابر قاعده یقین حمله بر یقین می شود، بنابر قاعده استصحاب حمله بر متیقن میشه و حمله یقین بر متیقن خلاف زائده. درسته؟ جواب این است که غالبا یقین جنبه طریقی داره، یقین ظهوری در عنوان یقین نداره. غالبا یقین وقتی میگی جنبه متیقن، یقین و علم و اینا اصلا طبیعتش آینه است. وقتی صحبت از آینه میشه عکس در آینه معیاره، نه خود آینه. یقین، علم، شک، ظن، همه اینها جنبه مرآتی دارند. بنابراین ما میگیم یقین و مرادمون متیقن باشه، یه چیز خلاف ظاهری نگفتیم. معمول است یقال الیقین و یراد المتیقن، یقال العلم و یراد المعلوم. این یه چیز معمولی است، یعنی موارد استعمال رو نگاه کنید، موارد استعمال چیه. حالا این خلاصه مؤیدات و مخربات. بله اونجا هم همینطوره، یقین که میگن به معنی متیقنه، لاتن گذر یقینه به شک در واقع برمیگرد به متیقن، اصلا طریقیه. از مجموع این حرفا ممکنه کسی تأیید کنه کلام مرحوم شیخ انصاری را، چیزی که بیشتر قلب ما را قوی میکنه اون هماهنگی با روایات لاتن گذر یقینه به شک. ال یقین لا یدخل فی شک، بدید دست خود با لا تنقذ یقین و شک. میگه هر دو یه نفس داره، هر دو یک سخن میگه، هر دو یه نغمه داره. مهم هماهنگی لا تنقذ یقین و شک است با ال یقین لا تدخل فی شک. در مجموع ما اینا رو مقابل هم میچینیم، فکر میکنیم. حالا من به طور قاطع هم نمیخوام نظر قطعی بگم، ولی ارجح در نظر کلام مرحوم شیخ است که این روایات دلالت بر استصحاب، این یه دونه روایت دلالت بر استصحاب داشته باشه، اون روایات منافات با این نداره و مؤید اصلی هم لا تنقذ الیقین به شک است که در روایات سگانه زراره آمده بود. فلاحظا در مجموع ارجح کلام شیخ در مقام است در مقابل این بزرگان. فردا انشاءالله میریم سراغ اون روایات سگانه دیگر، روایات 6 و 7 و 8 که با هم مطرح میشود، مطالعه میکنید انشاءالله برای فردا.